ساعت 20 این صدای رادیو فردا است. حکم شهردار جدید تهران ابلاغ شد. آلمان از فرانسه خواست کرسی دائم خود در شورای امنیت سازمان ملل را به اتحادیه اروپا بدهد. و محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی در ژنو دیدار کردند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با چند خبر و گزارش در این 15 دقیقه همراه شما. حکم در واقع پیروز هناچی به عنوان شهردار جدید تهران ابلاغ شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور 2 روز پس از پایان مهلت قانونی پیروز هناچی را به عنوان شهردار تهران منصوب کرد. سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور بعد از ظهر چهارشنبه گفت که در پی وصول تاییدیه مراجع ذی‌صلاح حکم آقای هناچی صادر شده است. پیش از این گفته شده بود که وزارت اطلاعات در مهلت مقرر نظر سریع خود را در باره صلاحیت آقای هناچی به وزارت کشور ارسال نکرده است. پیروز هناچی روز 22 آبان در رأی‌گیری شورای شهر با 11 رأی مثبت رقیب خود عباس آخوندی را شکست داد و به عنوان شهردار منتخب شورای شهر به وزارت کشور معرفی شد. محمد علی افشانی شهردار پیشین تهران به دلیل اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان مجبور شده بود از سمت خود کنارگیری کند. در خبر دیگر، وزیر دارایی آلمان پیشنهاد کرده فرانسه کرسی دائمی خود در شورای امنیت سازمان ملل را به اتحادیه اروپا بدهد. اولاف شولتز روز چهارشنبه گفت این اقدام به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد با یک صدا درباره مسائل جهانی موضع‌گیری کند. آقای شولتز همچنین پیشنهاد کرد فرانسه اتحادیه اروپا را در شورای امنیت نمایندگی کند. فرانسه از سال 1945 همزمان با تشکیل شورای امنیت سازمان ملل یکی از 5 عضو دائم آن است. روسیه، آمریکا، چین و بریتانیا دیگر اعضای دائم شورای امنیت هستند. با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، فرانسه تنها کشوری خواهد بود که اتحادیه اروپا را در شورای امنیت نمایندگی می‌کند. فرانسه تاکنون به این پیشنهاد آلمان واکنش نشان نداده است. ایده لغو عضو دائم در شورای امنیت سالها پیش مطرح شد، ولی کشورهای قدرتمند جهان با این ایده مخالفت کردند. شورای امنیت سازمان ملل 15 عضو دارد که 10 عضو آن هر 2 سال یک بار از طرف مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. در خبر دیگر، صبح چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شهر ژنو سوئیس دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار که در حاشیه کنفرانس بین‌المللی کمک به افغانستان برگزار شد، 2 طرف درباره برجام گفتگو کردند. در بیانیه که پس از پایان این دیدار از طرف دفتر خانم موگرینی صادر شد، گفته شده که وی بر عزم اتحادیه اروپا در حفظ توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرده است. خانم موگرینی ادامه پایبندی همه طرف‌ها به مفاد برجام از جمله منافع اقتصادی آن را ضروری دانسته و توافق هسته‌ای را برای امنیت منطقه‌ای و جهانی مهم توصیف کرده است. اتحادیه اروپا هنوز سازوکار پیشنهادی خود برای فروش نفت ایران و بازگرداندن پول آن را راه اندازی نکرده و ایران هم گفته است که علاوه بر حمایت سیاسی اتحادیه اروپا از برجام، در انتظار اقدام‌های سریع اروپا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا است. آقای ظریف و خانم موگرینی درباره اوضاع منطقه به ویژه سوریه، یمن و افغانستان نیز گفتگو کردند. ساعت 22:04 دقیقه است، به رادیو فردا گوش می‌کنید. در نخستین گزارش این ساعت، علیرضا رضایی طنزپرداز و نویسنده ایرانی روز گذشته در سن 44 سالگی درگذشت. آقای رضایی سابقه همکاری با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا، وبسایت توانا، وبسایت و همچنین وبسایت حلزون را دارد. او همچنین برنامه‌ای با نام شفاف سازی تهیه می‌کرد که در وبسایت یوتیوب بیش از 50,000 بیننده داشت. سمیرا قرایی همکارم نگاهی دارد به زندگی علیرضا رضایی.
علیرضا رضایی طنزنویس و از پیشگامان وبلاگ نویسی ایران بعد از ظهر سه‌شنبه در شهر لیل فرانسه در تبعیدی اجباری درگذشت. آقای رضایی متولد اسفند ماه سال 53 بود و به گواه نوشته‌های پیشینش در توییتر به تازگی عمل قلب انجام داده بود و در قلبش به گفته خود فنر گذاشته بود. علیرضا رضایی در ماه‌های پس از خرداد سال 88 با اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و سرکوب گسترده روزنامه‌نگاران و نویسندگان از ایران گریخت، به اربیل در عراق رفت و سرانجام خود را به فرانسه رساند. او باز هم به گواه نوشته‌های پیشینش همواره دلتنگ ایران و بازگشت بود و در توییتی به مرگش اشاره کرده و خواهان دفنش در ایران شده بود. طنز آقای رضایی هم بر محور مسائل سیاسی و اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌چرخد و هم بر محور مسائل دینی و مذهبی که به دلیل داشتن خانواده مذهبی به خوبی با آنها آشنا بود. آن بخشی از کارهای علیرضا رضایی که باورهای مذهبی را نشانه گرفته است تا حدود زیادی جنجالی است و در برخی موارد مشخصاً پیامبر اسلام یا علی ابن ابی طالب را نشانه می رود. جلال سعیدی طنز پرداز رادیو فردا علیرضا رضایی را چهره خاص در صحنه طنز ایران می داند.
علیرضا رضایی شاید یکی از خاص‌ترین چهره‌های طنز ایران بود، به خاطر اینکه علیرضا اصولا خاصگاه طنزنویسیش و طنازیش از رسانه نمی اومد، برخلاف خیلی از بچه‌های دیگه جامعه طناز ایران. علیرضا اصولا متعلق به نسل طلایی وبلاگ نویسیه ایرانیه که از دهه 80 شمسی رشد کردن و کارهای بسیار خارق‌العاده‌ای در دنیای وبلاگ در دوره اوج وبلاگ نویسی خلق کردن و هنر علیرضا رضایی به عنوان یک طنزنویس بازی بسیار ماهرانه و متبحرانه روی مرز طنز و فکاهه یا طنز و هجو بود. بسیار این کار خوب بلد بود، بسیار یعنی به راحتی رد می‌شد از این مرز و خیلی هوشمندانه برمیگشت و در عین حال بلد بود که چطوری قنبارترین حرفا رو با زبان طنز بزنه.
برنامه شفاف سازی تولیدی مستقل از علیرضا رضایی بود که پس از توقف فعالیت‌هایش برای صدای آمریکا آن را تهیه کرد. او در صدای آمریکا از سال 88 متون برنامه پارازیت با اجرای کامبیز حسینی را می‌نوشت. پارازیت از نخستین برنامه‌های طنز سیاسی تلویزیونی است که با اقبالی گسترده مواجه بود. بعد از پارازیت علیرضا رضایی در تولید برنامه آنتن با صدای آمریکا همکاری می‌کرد. علیرضا رضایی همچنین استنداپ کمدی سیاسی و مذهبی نیز اجرا می‌کرد. شاید بتوان گفت استنداپ کمدی‌های او از این منظر حائز اهمیت هستند که اجرا کننده‌اش تمام زندگی خود را تا پیش از یک حادثه مهم سیاسی و تعیین کننده در ایران گذرانده است و ریشه‌ای قوی در فرهنگ و باورهای معاصر ایرانی دارد. اما سال 88 و تبعید اجباری آقای رضایی، او خود در گفتگوی با کامبیز حسینی در برنامه پارازیت آنچه که بر سرش آمد پس از سال 88 را اینگونه شرح می‌دهد.
چی شد که از ایران اومدی بیرون؟
من خیلی بد شد اومدم بیرون، یعنی بعد از 88 و این چیزا خودم هنوز سرگردانم بین این که شاید نمیومدم، نمیدونم. طبیعتا هر کسی که بعد از 88 و مرتبط به وقایع 88 از ایران اومده باشه بیرون، مشخصه که چه جوری و چه اتفاقاتی حدودا افتاده براش یا چه چیزایی تهدیدشون کرده. من تهدید مستقیمی برای خودم شخص من وجود نداشت، اما کسانی به من توصیه کردند که من در اون زمان ترجیح دادم که به توصیهشون عمل کنم.
یعنی در خطر بودی تو ایران؟ چرا؟
من خطری حس نمی کردم واقعا. همین الان من تو فرانسه هم که نشستم به من میگن که در خطری، ولی من هیچ‌وقت حس نکردم.
در گذشت علیرضا رضایی انتقادهایی را نیز در رابطه با کار او در پی داشته است، انتقادهایی که بیشتر به جهت‌گیری‌های سیاسی او یا رأی دادنش به حسن روحانی در سال 1396 برمی‌گردد. گذشته از این دست انتقادات، قشر سنتی و مذهبی ایران نیز علیرضا رضایی را بابت دست انداختن دین اسلام، پیامبر یا علی ابن ابی طالب چهره مردود خوانده است. یکی از خبرنگاران خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در واکنش به خبر درگذشت آقای رضایی در صفحه توییترش نوشته است که او حتی که به پیامبر است و شایستگی دفن در ایران را ندارد. وبلاگ علیرضا رضایی با نام تنظیم با تی دستدار و نشر آثار علیرضا رضایی آرشیوی کامل است از تمامی آثار او در یک دهه گذشته که همچنان موجود و در دسترس است. آثاری که میتواند برای هر فارسی زبانی به لحاظ گوناگونی سرگرم کننده باشد.
گزارش سمیرا قرایی بود که به زندگی علیرضا رضایی نگاهی داشتند، پرزاز و نویسنده ایرانی که روز گذشته در سن 44 سالگی در فرانسه درگذشت. در اینجا می‌پردازیم به یک گزارش دیگر، گزارش سالانه انسیتو پژوهشی لگاتوم پیرامون وضعیت رفاه در کشورهای گوناگون مانند سالهای پیش، همچنان نروژ، نیوزیلند، فنلاند و سوئیس را به ترتیب در رده‌های اول تا سوم در صدر فهرست و یمن، جمهوری آفریقای مرکزی و افغانستان را در رتبه‌های 147 تا 149 در قعر جدول ارزیابی کرده است. در گزارش امسال شاخص رفاه مؤسسه لگاتوم که روز چهارشنبه انتشار یافته، وضعیت رفاه در ایران با 9 پله ارتقا در رتبه 108 محاسبه شده است. بکتاش خمسه‌پور گزارشی دارد در همین زمینه.
انستیتوی پژوهشی لگاتوم در گزارش سال 2018 میلادی خود رفاه جهانی را همچنان روبه رشد و در بالاترین سطح گزارش کرده، گرچه خاطر نشان کرده این رشد در عرصه بین المللی به طور متوازن و برابر صورت نگرفته است. گزارش امسال افزوده فاصله میان بیشترین و کمترین امتیازات کشورها از سال 2013 همواره روبه افزایش بوده و امسال این شکاف به بزرگترین حد خود تا کنون رسیده است. بنابراین گزارش از 5 سال پیش به این سو 113 کشور نمره رفاه خود را بهبود بخشیده و از سال پیش 95 کشور نمرهشان را بالا بردند. این در حالی است که وضعیت رفاهی در 36 کشور تنزل داشته است. در گزارش امسال گذشته از نروژ که همچنان جایگاه خود را در رأس فهرست حفظ کرده، 3 کشور دیگر حوزه نوردیک، فنلاند در رده سوم، دانمارک پنجم و سوئد در رده ششم، همچنان در میان 10 کشور صدر جدول از نظر رفاهی جای دارند. بریتانیا، کانادا، هلند و ایرلند به ترتیب در رده های 7 تا 10 ارزیابی شدند. آلمان 14، آمریکا 17، فرانسه 20 و ژاپن در رده 23 سنجیده شدند. در گزارش انستیتوی پژوهشی لگاتوم، وضعیت رفاه در ایران که سال پیش در رتبه 117 محاسبه شده بود، امسال با 9 سکو ارتقا در رتبه 108 ارزیابی شده است. بهترین نمره برای ایران در زمینه سرمایه انسانی و سپس سلامت و بدترین نمره در عرصه آزادی شخصی و پس از آن در حوزه حکومت منظور شده است. رتبه وضعیت رفاه در ایران همواره در گزارش‌های سالانه مؤسسه لگاتوم در قسمت پایین جدول بین رتبه‌های 106 تا 118 قرار داشته است. در گزارش امسال ایتالیا در رده 34، کره جنوبی 35، اسرائیل 37، چین 82، هند 94 و روسیه در رتبه 96 محاسبه شدند. در ته جدول عراق، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان، چاد، یمن، جمهوری آفریقای مرکزی و افغانستان به ترتیب رتبه‌های 143 تا 149 را پر کردند. لگاتوم از سال 2007 این گزارش را منتشر می‌کند و پژوهشگرانش شاخص رفاه را بر پایه ارزیابی وضعیت کشورها در 9 عرصه مختلف تعریف کردند که عبارتند از کیفیت اقتصادی، محیط بازرگانی، حکومت، آموزش، سلامت، ایمنی و امنیت، آزادی شخصی، سرمایه اجتماعی و محیط طبیعی. حامی مالی انستیتوی پژوهشی لگاتوم در لندن، شبکه لگاتوم یک شرکت خصوصی سرمایه گذاری در عرصه بین المللی مستقر در دبی است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور بود از شاخص رفاه مؤسسه لگاتوم که ایران را در رتبه 108 محاسبه کرده. و در گزارشی دیگر بر پایه خبرها از شوش و اهواز، ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه برای 24 روز ادامه داره و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران هم 19 روزه که در اعتصابند. این بود گزارش های این ساعت.